سید حسین هاشمیان، لمعه فقه دو، صفحه 315. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. الفصل الحادی عشر فی الجماعه و هی مستحبه فی الفرائض مطلقا متأکده فی الیومیه. بحثمون دوستان رسید به آخرین فصل از فصول 11 گانه کتاب الصلات که بحثش در مورد نماز جماعت است. ایشون می‌فرماید نماز جماعت در نمازهای واجب استحباب داره، یعنی مستحب است که انسان نمازهای واجبش رو به جماعت بخونه. اینم مال همه نمازهای واجب است. عرض کنم خدمت شما این مطلوبیت و استحباب جماعت هیچ نماز واجبی رو ندارید که این مطلوبیت رو نداشته باشه، گرچه حالا بعضی از نمازهای واجب از حد استحبابم بالاتره، بعدن خواهیم گفت بعضی از نمازهای واجب رو باید به جماعت خوند، اصلا امکان نداره به غیر جماعت، مثل نماز جمعه یا نماز عید فطر و قربان که عرض کنم خدمت شما در زمان حضور امام علیه السلام باید به جماعت خونده بشه. اما این استحباب جماعت در نمازهای واجب در نمازهای یومیه، نماز صبح و عصر و ظهر و مغرب و عشا، اینا تأکید بیشتری شده. تا جایی که یک نماز از نمازهای یومیه برابر با 25 یا 27 نماز است، در صورتی که با امام جماعت غیر عالم خوانده شود، یعنی اگر امام جماعت شخص عالمی نباشه 25 برابر یا 27 برابر طبق اختلاف روایات ثواب داره و اگر با عالم خوانده شود 1000 برابر ثواب داره. تازه این مال وقتی است که در مسجد خوانده نشود، اما اگر در مسجد خوانده بشه ثوابش بالا میره به مقداری که عدد ثواب اون مسجد در عدد جماعت ضرب میشه. مثلا یادتون باشه آخر صفحه 172 اونجا عرض میکردیم مسجد جامع ثوابش 100 برابره. خب حالا اگر با غیر عالم انسان در اون مسجد جامع نماز بخونه، اگر بخوایم 27 برابرش کنیم میشه 2700 برابر، و اگر با عالم بخواد عرض کنم خدمت شما نماز بخونه، اونجا باید 1000 رو ضرب در 100 بکنیم که میشه 100000 برابر. تازه همه این ثواب ها مال وقتی است که یک امام باشد و یک مأموم. اگر تعداد مأموم ها بالا بره، هر چه بالاتر بره دو برابر میشه. مثلا دو نفر مأموم میشه 200000 برابر، سه نفر مأموم میشه 400000 برابر، چهار نفر مأموم میشه 800000 نفر، همین جور بره بالا تا برسد به 10 مأموم که ثواب وقتی از 10 نفر میگذره دیگه کسی نمیتونه اون رو محاسبه کنه مگر خدای متعال، که حالا یه روایت عرض کنم مفصلی رو داریم، من تیمنن و تبرکن اون روایت رو رو عبارت براتون عرض کنم میخونم، نگاه کنید عبارت رو. الفصل الحادی عشر، فصل 11 فی الجماعه، در مورد نماز جماعت است. و هیه مستحبتون فی الفرائض مطلقا، نماز جماعت استحباب داره، مطلوبیت داره در تمام نمازهای واجب مطلقا. این مطلقا رو توجه داشته باشید. اگر مراد ایشون از مستحب، مستحب به عنوان مستحب باشه که واجب رو هم نگیره، این مطلقا قابل عرض کنم تخصیصه، یعنی یه مواردی ازش تخصیص میخوره، که حالا چند سطر بعد خودش خواهد گفت، مثل نماز جمعه، مثل نماز عید فطر و عید قربان، در صورت ظهور امام معصوم که واجبه به جماعت خونده بشه، اونجا دیگه مستحب نیست، واجبه. اما ممکنه کسی مستحبتون رو مطلوبتون معنا کنه. حالا مطلوبه در حد استحباب، مطلوبه در حد وجوب. پس مستحبتون رو ممکنه ما مطلوب شرعی معنا کنیم، یعنی رجحان شرعی داره در تمام فرائض بلا استثناء، که حالا بعضیاش این رجحان در حد وجوبم هست. متأکدتون فل یومیه، اما این جماعت تأکید شده در نمازهای یومیه، در نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا، حتی تا جایی که ان الصلاة الواحد منها، یک نماز واحد از این نمازهای یومیه، تعدل 25 و 20 برابر با 25 یا 27 نماز است. 25 و 20 صلاتن. تازه این مال وقتی است که با امام جماعت غیر عالم انسان بخونه، مع غیر العالم و معه الفن، معه الفن یعنی با عالم اگر بخونه 1000 برابر میشه. خب اینا مال غیر مسجده. تو مسجد چی؟ میگه ولو وقعت فی مسجده، اگر این نماز جماعت در یک مسجدی اتفاق بیفته، تضاعف به مضروب عدده فی عددها، بالا میره ثوابش در حدی که ضرب میشود عدد اون مسجد در عدد صلات جماعت. خب مثلا اگر مسجد جامع باشه، ففل جامع، مسجد جامع که آخر صفحه 172 عرض کردیم ثوابش 100 برابره، ففل جامع، تو مسجد جامع مع غیر العالم که 27 برابر بود جماعتش، خب 100 ضرب در 27 میشه چی؟ الفان و سبع مئه، یعنی 2700 برابر. و معهو یعنی مع العالم، معت و الف. چرا؟ چون معت و الف یعنی 100,000 دیگه، چون مسجد جامع 100 بود، جماعتش هم 1000 بود، 100 ضرب در 1000 میشه 100,000. تازه اینا همه مال وقتی است که یک دونه مأموم باشه، و روی ان ذلک مع اتحاد المأموم، این مال وقتی است که مأموم یکی باشه. فلو تعدد، اگر مأموم متعدد باشه، تضاعف فی کل واحد به قدر المجموع فی سابقه الی العشره، دو برابر میشه در هر کدوم به مقدار مجموع در سابقش، یعنی اون مقداری که در عدد قبلی وجود داشته دو برابر میشه تا برسه به 10. مثلا اگر یک نفر 100,000، دو نفرش میشه 200,000، سه نفرش میشه 400,000، چهار نفرش میشه 800,000، همینجور برید بالا. ثم وقتی که به 10 میرسه و از 10 میزنه بالا، ثم لا یحصیه الا الله تعالی، دیگه نمیتونه محاسبه کنه مگر خدای متعال. ما یه روایتی دوستان داریم که این روایت رو عرض کنم، هم مرحوم مجلسی در بهار آورده، هم مستدرک الوسائل داره. داره ابو سعید خدری میگه آقا رسول گرامی اسلام فرمودن که اتانی جبرائیل، جبرائیل اومد پیش من مع 70,000 ملک، با 70,000 فرشته، بعد صلات ظهر، بعد از نماز ظهر اومد پیش من. فقال یا محمد، گفت ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ان ربک یقرئک السلام، پروردگارت سلام میرسونه، و اهدا الیک هدیتین، و دو هدیه برای تو داره، لم یهده ما الا نبی قبلک، قبل از تو به هیچ پیغمبری این دو تا هدیه رو نداده. قلت و ما تلک الهدیتان، حضرت فرمود اون دو تا هدیه چیه؟ قال الوتر 3 رکعات و الصلاة الخمس فی جماعه، یکی نماز وتر است که 3 رکعت، ظاهرا شفع و وتر رو با هم میگه که اون 3 رکعت آخر نماز شبه، یکی هم نمازهای 5 گانه یومیه فی جماعه، نماز جماعت عرض کنم روزانه. قلت یا جبرائیل و مال امتی فی الجماعه، این جماعت چه عرض کنم ثوابی برای امت من داره؟ قال گفت اذا کانا اثنین، اگر دو نفر باشن که نماز میخونن به جماعت، کتب الله لکل واحد بکل رکعت 150 صلات، خدای متعال به عنوان هر رکعت 150 برابر 150 تا نماز ثواب می نویسه. و اذا کانوا ثلاثه، وقتی که سه نفر میشن، کتب الله لکل واحد بکل رکعه 600 صلات، 600 نماز. چهار نفر بشن، دیگه اجازه بدید من متن عربی رو نخونم، چهار نفر بشن میشه 1200 صلات، 1200 نماز. پنج نفر بشن میشه 2400، 2400 نماز. شش نفر بشن 4800، 4800. هفت نفر بشن 9600 صلات، 9600. ببینید غیر از اون اولی که 150 تا شد 600 تا 4 برابر شد، بقیه همه داره دو برابر میشه، 600، 1200، 2400، 4800، 9600. بعد اگه 8 نفر بشن 19100 صلات، میشه 19200. بعد اگر 9 نفر بشن میشه 36400 صلات. اینجا من روایات مختلف رو بررسی کردم، دیدم همه داره 36400، 36400 صلات، که این 36400 عرض کنم دو برابر اون 19200 نیست. حالا یا راوی اشتباه کرده 38200 بوده، یا عرض کنم امام فرمودند، حضرت فرمودند، دیگه نمیدونم. به 10 نفر که میرسه حضرت میگن که لکل واحدن به کل رکعتن 70000 و 2800 صلات، یعنی 72800. اینجاش دقت کنید، فان زادو، حالا اگه 10 نفرم گذشت علل 10، فلو سارت السماوات کلها مداد، اگر تمام آسمان ها کاغذ بشه، ول اشجار اقلامن، تمام درختان قلم بشه، و سقلان مع الملائکه کتابن، اگر انس و جن همراه ملائکه اینا نویسنده بشن، لم یقدروا ان یکتبوا ثواب رکعت واحده، اینا نمیتونن ثواب یک رکعت از این نماز جماعتی که 10 نفر بیشتر شده بنویسن. بعد میگه ای پیغمبر، تکبیرتون یدرکها المؤمن مع الامام، یک تکبیری که درک بکنه اون تکبیر رو شخص مؤمن با امام جماعت، خیر من 60000 حجه و عمره، بهتر از 60000 حج و عمره است، و خیر من الدنیا و ما فیها، بهتر از اون چه که در دنیا و ما فیهاست، 70000 مره، 70000 بار، و رکعت یسلیح المؤمن مع الامام، یک رکعت که مؤمن با امام بخوره، خیر من 100000 دینار، بهتر از 100000 دینار است، که یتصدق بها علی المساکین، و سجدت یسجدها المؤمن مع الامام، سجده ای که همراه امام انسان میکنه، فی جماعت خیر من عتق مع رقبه، بهتر از آزاد کردن 100 بنده است. این روایت رو که حالا تیمنن و تبرکن گفتم بخونم، خالی از لطف نیست. مرحوم مجلسی در بهار الانوار صفحه 80 و جلد 85 صفحه 14 و 15 نقل کرده. این آدرس رو از جامعه فقه اهل بیت بهتون عرض میکنم، نرم افزار. مستدرک الوسائل هم جلد 6 عرض کنم صفحه 443 444 این روایت رو آورده. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. بعد جناب شهید می‌فرماید جماعت خواندن در نماز جمعه و خصوص نماز عید فطر و قربان، البته در صورتی که عید فطر و قربان نمازش واجب باشه، مثل فرض حضور امام معصوم علیه السلام، که یادتون باشه در نماز جمعه و نماز عیدین صفحه 242 249 در این دو صفحه اونجا عرض کردیم که فرض حضور امام باید بشه که اینا واجب عینی بشن. علی ای حال اگر اینا واجب عینی شدن، نماز جماعت خوندنشون واجبه، یعنی باید به جماعت خونده بشه، بدون جماعت اصلا نماز جمعه معنا نداره. آدم یه نفره نمیتونه نماز جمعه بخونه، نمیتونه نماز عید بخونه، به شرطی که واجب باشه. اما جماعت خواندن در نماز نافله و مستحبی بدعت و حرامه، یعنی نماز مستحبی رو نمیشه به جماعت خوند. البته یه استثناءاتی داره، برخی از موارد با این که مستحبه اما جماعت خوندن درش اشکالی نداره. مثل کجا؟ مثل نماز مثلا استسقاء، نماز باران رو که مردم میرن توی مثلا صحرا و بیابان نماز باران میخونن، این ولو مستحبه واجب نیست اما در این حال میشه به جماعت خوند. این یک مورد. دوم و سوم، نماز عید فطر و قربان است در زمان غیبت که استحباب داره، یعنی وجوب نداره. تو فرض عدم وجوب که مثل زمان غیبت باشه، با اینکه استحباب داره اما میشه به جماعت خون. البته میشه فرادا هم خون در زمان غیبت، مانعی نداره. و چهارم، نماز عید قدیر طبق قولی، یعنی بعضی از اقوال هست که میگه نماز عید قدیر رو میشه به جماعت خون. البته مصنف نماز عید قدیر رو عرض کنم به صورت جزمی و قطعی استثناش نکرده. دقت میکنید؟ عرض کنم خدمت شما، مگر در این کتاب لمعه، فقط تو لمعه قدیر رو استثنا کرده، تو کتابای دیگرش جازمانه و قاطعانه این رو استثنا نکرده. و این قول رو در کتابهای دیگرش که نماز عید قدیر رو میشه به جماعت خون، عرض کنم استناد داده، نسبت داده به ابوالصلاح حلبی معروف به تقی، به ایشون استناد داده. و چه بسا دلیل جواز جماعت در نماز قدیر این باشه، یعنی اونی که باعث شده ایشون گفته نماز جماعت رو، نماز قدیر رو میشه به جماعت خون، شاید شهید ثانی میگه دلیلش این است که عرض کنم خدمتشون نماز عید رو میشه به جماعت خون و اینم نماز عیده. یعنی ما استحباب جماعت رو در مجموع نماز عید قائل باشیم، بگیم خب حالا عید فطر عیده، عید قربانم عیده، عید قدیرم عیده دیگه، و چون عیده و نماز هم داره مثلا بگیم این رو عرض کنم خدمت شما به جماعت میشه خوند. البته این که حالا نماز عید قدیر از کجا اومده، روایتش چیه، کیفیتش چیه، اجازه به من بدید دیگه ایشون وارد نشده، اما من رو عبارت براتون یه نکاتی رو بهش توجه میدم. یه نکته دیگه هم عرض بکنم، مورد پنجمی که ایشون عرض کنم استثناء کرده، یعنی با اینکه نماز مستحبی است اما می شود به جماعت خون، اعاده نماز واجبه. یعنی اگر من نماز واجبم رو خوندم، خواستم اعاده کنم، دوباره همون نماز عرض کنم واجب رو بخونم، این رو میتونم به جماعت بخونم، درست شد؟ با اینکه مستحبه. خب این نماز دوباره که واجب نیست، من نماز ظهر و عصرم رو خوندم که دیگه واجب نیست دوباره این ظهر و عصر رو بخونم، اما می توانم به جماعت همین نماز مستحبی رو بخونم. مثلا فرض کنید یک امام جماعتی با یک گروهی نماز جماعت خونده، الان یک گروه دومی میان، میتونه با اونها نماز جماعت رو بخونه، با اینکه این اعاده مستحبه اما اشکال نداره به جماعت خوندنش. یا مثلا فرض کنید مأموم به جماعت نمازش رو خوند با یک غیر عالم، مثلا حالا یه عالمی اومده، عرض کنم مثلا حضرت آیت الله بهجت اومدن، الان میخواد با اون دوباره، این جماعت دوم افضل از اون جماعت اوله، میخواد دوباره بخونه، گفتن اشکال نداره. یا نماز خودش رو فرادا خونده، الان جماعت تشکیل شده، میخواد به جماعت بخونه، اشکال نداره. همه اینها اعاده نماز واجب براشون مستحبه اما جماعت خوندنش اشکالی نداره، ولو عرض کنم خدمت شما این تکرار بشه چند بار. نگاه کنید عبارت رو، این رو هم بخونم. و واجبتون فی الجمعه والعیدین، این واجبتون رو عطف به مستحبتون کنید، یعنی نماز جماعت در فرائض مطلقاً استحباب داره، در خصوص نماز جمعه و نماز عید فطر و نماز عید قربان، البته عید فطر و عید قربان به شرط اینکه واجب باشن، به شرط اینکه واجب باشن. البته نماز جمعه نه، نماز جمعه چه واجب باشه چه عرض کنم مستحب باشه، یعنی حتی زمان غیبت که فرض کنید بعضیا استحبابم براش قائلن، اگر قائل به استحباب شدیم، اون دیگه باید به جماعت خونده بشه، اون اصلا فرض عرض کنم یک نفر خوندنش معنا نداره، چون اصلا نماز جمعه به کمتر از 5 نفر تحقق پیدا نمیکنه. اما خصوص نماز عید فطر و نماز عید قربان در صورتی وجوبشون مثل زمان حضور امام واجبه که به جماعت خونده بشه، ولذا میگه وحیه یعنی اون جماعت، نماز جماعت واجبتون فل جمعه ول عیدین مع وجوب هما، در صورت وجوب نماز عید فطر و عید عرض کنم قربان که فرض حضور امام و ظهور امام عرض کنم هست. و بدعتون فل نافله، و نماز جماعت بدعت است، حرام است در نافله، در نمازهای مستحبی مطلقا. مطلقا یعنی هر نماز نافلهی، چه نافله یومیه باشه مثل نوافل نماز ظهر و عصر و صبح و مغرب و عشا و نماز شب و امثال اینها، چه مثل نافله ماه رمضان باشه، نافله شب اول ماه باشه، هرچی باشه، اینا رو نمیشه به جماعت خون الا 5 مورد. یعنی 5 مورد رو ایشون استثناء میکنه. 1. الا فل استسقاء. 1. نماز باران. نماز باران با این که مستحبه اما میشه به جماعت خون. عرض کنم خدمت شما که یادتون باشه نماز استسقاء رو ما صفحه 261 به بعد بحث کردیم. 2 و 3 ول عیدین المندوبه، نماز عید فطر و عید قربان در صورتی که مستحب باشن مثل زمان غیبت که بعضی قائل به استحباب هستن. خب این رو عرض کنم خدمت شما میشه به جماعت خون با اینکه مستحبه، ولو مستحب نماز عید فطر و قربان اما میشه عرض کنم به جماعت خوند. مورد بعدی ول قدیر، نماز عید قدیر فی قول، طبق 1 قول، البته لم یجزم به این قول المصنف الا هنا، یعنی مصنف فقط در لمعه جازمان عید قدیر رو استثناء کرده و گفته میشه به جماعت خون. و نسبه فی غیره، نسبت داده این قول رو در غیر این کتاب الی تقی، به ابوالصلاح حلبی که معروف به تقیس، و لعل، و شاید، ببینید شهید ثانی میخواد دلیل بیاره برای آقای شهید اول، میگه و لعل ما اخذه، شاید دلیل عرض کنم خدمت شما جواز نماز جماعت در عید قدیر، شرعیتها فی صلات العید، بگیم آقا نماز عید به طور مطلق مشروعه که به جماعت خونده بشه، و انه عیدون، نماز عید قدیرم مربوط به عیده دیگه، قدیرم یکی از اعیاد عرض کنم شیعی و اسلامی است، و رو این حساب بگیم اون نماز رو هم میشه به جماعت خون ولو مستحب باشه. من قبل از این که عرض کنم خدمت شما عبارت رو ادامه بدم، این نماز عید قدیر چیه؟ ببینید مرحوم شیخ مفید در کتاب مقنعه ایشون فرموده که نزل النبی صلی الله علیه و آله و سلم فیه، پیغمبر اکرم در روز عید قدیر، فی مرجعه من حجة الوداع به قدیر خم، در مسیر بازگشت از حجة الوداع در قدیر خم اونجا پیاده شدن، نازل شدن. و امر ان ینصب له فی الموضع کل منبر من الرجال، امر کردن که در یک مکانی عرض کنم خدمت شما یه منبری مثلا درست بشه. و ینادی، دقت کنید، و ینادی به صلات جامعتن، ندا دادن به نماز جماعت. فجتمع سائر من کان معه، تمام کسانی که همراه بودن، من الحاج و من تبعهم لدخول المدینه من اهل الامصار و اجتمع جمهور، همه اینا جمع شدن جمهور امته، فصلا رکعتین، 2 رکعت نماز خوندن، ثم رق المنبر، 2 رکعت نماز خوندن، بعد حضرت رفتن منبر و اون صحبت‌های روز عید قدیر انجام شد. بعضیا گفتن این نماز عید قدیر منشأش همین صلا رکعتینه، یعنی همین 2 رکعتی که در اینجا حضرت خوندن، این 2 رکعت نماز عید قدیر بوده مثلا که حضرت خوندن. خب این روایت ظاهرا اصل مستند نماز قدیر خم است. خب کیفیتش چجوریه؟ یعنی این نماز چجوری خونده میشه؟ کیفیتش یه عبارتی من پیدا کردم از عرض کنم ابو الصلاح حلبی، داره قال ابو الصلاح تقی الحلبی فی کافی، این رو از النجعه براتون نقل میکنم که شرح لمعه است. اون هم در النجعه عرض کنم خدمت شما اینجور داره، صفحه 291 جلد 3 النجعه داره: و من وکید السنه الاقتداء بالنبی صلی الله علیه و آله و سلم یوم القدیر بالخروج الى ظاهر المصر و عقد الصلات. از عرض کنم سنت این است که اقتدا کنه شخص به نبی، به پیغمبر اکرم در روز قدیر، وقتی که از شهر خارج شدن و نماز خوندن، قبل ان تزول الشمس، یعنی قبل از زوال شمس به نصف ساعه، قبل ان تزول الشمس به نصف ساعه، بمن تتکامل له صفات و امام الجماعه، با کسی که صفات عرض کنم خدمت شما امام جماعت رو داره. ما تأسی کنیم به پیغمبر اکرم با کسی که صفات امام جماعت رو داره، چی بخونیم؟ به رکعتین، دو رکعت نماز بخونیم در روز قدیر. عرض کنم خدمت شما یقرع فی کل رکعت منها الحمد مرتان، تو هر رکعت یک حمد بخونیم. و سوره الاخلاص عشرن، 10 مرتبه سوره قل هو الله احد بخونیم. و سوره القدر عشرن بخونه، عرض کنم و سوره القدر عشرن 10 مرتبه سوره قدر رو بخونه، انا انزلنا. و آیه الکرسی عشرن 10 مرتبه آیه الکرسی بخونه. و یقتدی بهی المؤمنون، مؤمنین هم باهاش نماز بخونن، اقتدا کنن. فاذا سلمه، وقتی سلام نماز رو دادن، دعا به دعای هذا الیوم، دعا بخونه، دعای این روز قدیر رو، هو و من صلا خلفه ولیسعد المنبر، اون وقت به منبر بره و مردم رو مثلا موعظه کنه. پس ببینید دو رکعت حمد یک مرتبه، قل هو الله 10 مرتبه، سوره قد 10 مرتبه، آیت الکرسی هم 10 مرتبه، این رو به جماعت مثلا ایشون داره بخونه. خب اینم کیفیت این نماز. ول اعاده، این ول اعاده دوستان عطف به اون عرض کنم استسقا ایدین قدیر به ایناست، یعنی نماز اعاده هم با اینکه مستحبه اما میشه به جماعت خون. این اعاده یعنی اعاده واجب، من نماز واجبم رو خوندم، به جهتی میخوام این رو دوباره بخونم. ها میگه من الامام، چه از جانب امام باشه که مثلا امام جماعت با دسته اول جماعت رو خونده، با دسته دوم هم دوباره میخواد جماعت بخونه، خب نماز دوم امام جماعت میشه مستحب، اما اشکال نداره به جماعت بخونه. اول مأموم، چه از مأموم باشه که مأموم حالا چه جماعتن چه فرادا نماز خودشو خونده، الان دوباره میخواد با یه جماعت افضلی، با یک جماعت افضلی مثلا میخواد اون رو اعاده کنه، با اینکه خب برای این مأموم مستحبه اما میفرماد جماعت میتونه بخونه. او هما، یا نه هر دو، هر دو یعنی هم امام هم مأموم، هم امام هم مأموم، یعنی هر دو مثلا فرادا نماز خودشونو خوندن، الان میخوان به جماعت مثلا بخونن، میفرماد اینا جائزه. و ان ترامت علی العقبا، ترامت یعنی تکرار بشه نماز چند مرتبه، ولو این جماعت تکرار بشه چند مرتبه اشکالی نداره. یه مطلب دیگه هم عرض کنم خدمت شما هست، اینم عرض بکنم دیگه عرضم آرام آرام تمام. ببینید دوستان، اگر مأموم رکوع امام جماعت رو درک بکنه، یعنی به رکوع امام برسه، یعنی چی به رکوع امام برسه؟ به این صورت که هر دو در یک لحظه در حد راکع توی رکوع با هم جمع بشن، یعنی اون لحظه‌ای که مأموم به رکوع میرسه امام هنوز توی رکوع باشه، ولو یه لحظه بعد سر از رکوع برداره امام جماعت، ولو در زمانی امام جماعت سر از رکوع برمی‌داره که هنوز آقای مأموم ذکر خودش رو شروع هم نکرده، اشکال نداره، باز به رکوع رسیده. پس اگر یک لحظه در حد رکوع با هم دیگه جمع بشن، مأموم به رکوع رسیده. خب اگر این اتفاق بیفته، ما عرض میکنیم مأموم اون رکعت رو درک کرده، مأموم اون رکعت رو درک کرده و در واقع یک رکعت براش محاسبه میشود. لذا اگر مأموم رسید، امام جماعت توی رکوع بود، گفت الله اکبر، رفت رکوع، یه لحظه رکوع رو درک کرد، اینجا اون یک رکعت براش حساب میشه. اما در درک جماعت ما بعداً خواهیم گفت بدون رکوع هم میشه درک جماعت کرد، اما درک رکعت نمیشه. یعنی ممکنه من عرض کنم برسم ببینم امام جماعت تو میخواد بره سجده، رکوعش تمام شده، خب اینجا میگم الله اکبر، رکوع نمیرم، همراه امام جماعت سجده ها رو انجام میدم. اینو بعداً بحث خواهیم کرد. عرض کنم خدمت شما اینجا من جماعت رو درک کردم، یعنی ثواب جماعت رو بردم، اما یک رکعت برام حساب نمیشه. حالا چجوری این بمونه انشالله جلسه بعد عرض خواهیم کرد. البته اگر کسی رکوع امام رو خواست درک بکنه اما شک کرد که آیا به رکوع امام رسیده یا نرسیده، ایشون میفرماید یک رکعت برای چنین شخصی به حساب نمیاد چون شک کرده. چرا؟ چون اصل این است که در حد اجزاء رکوع رو درک نکرده. دقت میکنید؟ یعنی اصل این است که به رکوع امام نرسیده و چون اصل این است که به رکوع امام نرسیده، این یک رکعت برای او محسوب نمیشه. ولی ازام میره همراهی میکنه با امام در سجده ها، سجده ها رو انجام میده، بلند میشه، نیت میکنه تکبیرات الاحرام رو دوباره میگه از ابتدا، و این نیت و تکبیرات الاحرامی که دوباره میگه رکعت اول برای او حساب میشه. نگاه کنید و یدرکها ای رکعه، ببینید ضمیر یدرکها رو ایشون میزنه به رکعت، نمیزنه به جماعت. درک میکند اون رکعت رو به ادراک رکوع. یعنی اگر کسی رکوع امام جماعت رو درک کرد، رکعت رو درک کرده، رکعت رو درک کرده، یعنی یه رکعت براش به حساب میاد. به ان یجتمع فی حد راکع، به این که امام و مأموم جمع بشن در حد راکع، ولو قبل ذکر المأموم، ولو هنوز مأموم هیچ ذکر نگفته، یعنی اون لحظه آخر رکوع امام رو مأموم رسید، هنوز ذکر نگفته، امام جماعت سر از رکوع برداشت، این کافیه، رکعت رو درک کرده. آقای شهید ثانی، چرا یدرکها ضمیرش رو نزدی به جماعت، زدی به رکعت؟ میگه اما ادراک الجماعه، اگر بخواد نماز جماعت رو درک کرده باشه بدون درک رکعت، فزیعتی، این بعدن خواهد آمد، این بعدن خواهد آمد. ایشون الان صفحه 316 هستیم، صفحه 320 اونجا مطرح خواهد شد، صفحه 320 جلسه دیگه هم نیست، یکی دو سه جلسه بعد اونجا انشالله مطرح خواهد شد که فسیعتی انهو یحصل بدون رکوع، بدون این که رکوع رو هم درک بکنه میتونه جماعت رو درک بکنه. عرض کردم به این که مثلا سجده ها رو همراهی کنه با امام، برگرده، عرض کنم تو رکعت بعدی نیت تکبیرت الاحرام تازه رکعت اولشه، خب اینجا بدون درک رکعت جماعت رو دونست درک بکنه. ولو شک فی ادراک حد الاجزاء لم یحتسب رکعتن، اگر شک بکنه که آیا رکوع امام جماعت رو در حد اجزاء درک کرده یا درک نکرده، شک کرد که به رکوع امام رسید یا نه در حدی که مجزی باشه، ایشون میفهمد حساب نمیشه براش رکعت. لم یحتسب رکعتن، رکعت رو در واقع براش حساب نمی کنن. لأصالت عدمه، به خاطر اینکه اصل عدم ادراک در حد اجزاء است. خب پس چه کار کنه حالا که به رکوع امام نرسید؟ میگه فیتبعه فی السجود، تبعیت کنه از امام در سجده ها، یعنی سجده ها رو با امام انجام بده. ثم یستأنف، ثم یستأنف یعنی بعد که پاشد برای رکعت بعدی از ابتدا نماز رو شروع کنه. یستأنف یعنی تو رکعت بعدی نماز رو از ابتدا اقتدا میکنه، نیت تکبیرت الاحرام، عرض کنم تازه ابتداء نماز این مأمومه، یستعنف معناش اینه. کارا عرض کردم مفصل صفحه 320 به بعد انشالله این رو بحث خواهیم کرد. من عرضم اینجا تمام. این و یشترط بلوغ الامام، اگر میخواید عنوانی براش بنویسید، بالاش بنویسید شرایط امام جماعت. ما فردا شرایط امام جماعت رو انشالله شروع خواهیم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.